کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح جمعه شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم. اولین داستان از مجموعه داستان راست و دروغ نوشته ی آقای مینفه فرزانه، داستان نامرسان بود که یک کمیان طولانیه، من چند صفحه رو خوندم، اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. کاغذها را کناری گذاشتم و مدتی مبهوت ماندم. چرا به عالم خصوصی این شخص پا گذاشته بودم؟ بحث میان دو دوست بین دو نفر ناشناس به من چه مربوط؟ نامه ها را تا کردم و خواستم توی پاکت بزرگ بگذارم، چیزی مانع شد. به داخل پاکت نگاه کردم، چند قطعه عکس در آنجا بود که توجه نکرده و بیرون نیاورده بودم. یکی از آنها عکس مردی سبیلو با موهای مجعد بود. دومی را در محلی گرفته بودند که پشت سر همین شخص قله برفین کوه دماوند دیده می شد. عکس سوم را در کنار دریا برداشته بودند و چهارمی را در پشت یک میز اداری. همان مرد 35 ساله سیگاری به لب و قلمی در دست داشت. احتمالاً و حتی بیشک این عکس‌های مجید بود. مجیدی که نمی‌شناختم ولی نامه‌هایش را خوانده بودم. پیش از اینکه نامه‌ها و عکس‌ها را در پاکتشان جای بدهم، بی اختیار عکس مجید را در کنار دریا دوباره و به دقت تماشا کردم، زیرا در بالای آن لکه های مبهمی به چشمم خورده بود. یک دسته اردک در حال پرواز. شاید عکس را در کنار دریای خزر گرفته بودند. در دل به عکاس آفرین گفتم که چون این موقعیت نادری را ضبط کرده است. شاید هم قصد این لحظه زودگذر را نمی داشته. به هر حال از نوع اتفاقاتی محسوب می شد که هیجان انگیز بود، یا لااقل من ناشناس را به زمان و مکانی می برد که انتظارش را نمی داشتم. پشتم چندش شد و از کنجکاوی خودم خجالت کشیدم، به طوری که رفتم جلوی آینه دیواری اتاقم و با قیافه ترش تصویرم را به باد فحش گرفتم. احمق، چرا فضولی کردی و بی اجازه کاغذ یک ناشناس را خواندی؟ از کلمه فضولی به یاد ماجرای مضحکی افتادم که در بچگی برایم پیش آمده بود. یک روز ظهر به خانه خاله ام دعوت داشتیم. بعد از نهار بزرگترها رفتند استراحت کنند و شوهر خاله ام که طبیب است و در فرانسه تحصیل کرده، مرا به اتاق کارش برد و تعدادی مجله فرنگی جلوم گذاشت تا تصاویرشان را تماشا کنم و سرم گرم شود. بعد از اینکه همه آنها را ورق زدم، به سرم زد که به سراغ کشوهای میزش بروم. یکی از آنها پر از وسایل کارش بود. دستگاه سنجش فشار خون، گوشی برای معاینه قلب، چند قوطی داروهای مختلف، و در آن میان یک جعبه شکلات. دهانم آب افتاد، طاقت نیاوردم و چند تکه از آن را هولکی بلعیدم. هنوز ساعتی نگذشته بود که دچار دل درد شدم. مادرم تعجب کرد و خاله‌ام که داشت مقصر شناخته می شد از شرافت قصاب و تازه بودن گوشت خوراکش دفاع کرد. در این حیث و بیش شوهر خاله‌ام رفت و از اتاقش جعبه شکلات را آورد و زیر چانه‌ام گرفت. حتما فضولی کرده ای و از این شکلات خورده ای، اما نمی دانستی که این شکلاکس است، یک جور مسهل است. همه جمع زدند زیر خنده و مرا به عنوان فضول مسخره کردند. حالا هم در این سن و سال فضولی کرده بودم و نامه ای را که به من مربوط نمی شد خوانده بودم. بارانیم را روی دوشم انداختم و رفتم در کوچه کمی قدم بزنم. صوفیا از در عمارتشان بیرون آمد. به اون نزدیک شدم تا باز تشکر بکنم، اما صوفیا مثل این که بخواهد بگریزد سرسری جوابم را داد و زیر لبی گفت: آیا امشب در خانه هستید؟ گفتم بله. گفت: شاید به شما سری بزنم. این را گفت و به سرعت دور شد. صوفیا با من چه کار داشت؟ شاید باز هم به اسم من نامه‌ای رسیده باشد. یادم افتاد که نباید وقتم را به پرسه زدن تلف کنم. امروز را از کارم تفره رفته بودم تا برای این کاغذها چاره‌ای بیابم. عزمم را جزم کردم و رفتم به پستخانه. شخصی که پشت گیشه ایستاده بود داشت با همکارش راجع به مسابقه فوتبال شب گذشته بحث می‌کرد. مدتی معطل ماندم تا به حضورم توجه کرد و منظورم را پرسید. هنوز مسئله اشتباه نامرسان را کاملا توضیح نداده بودم که وسط حرفم دوید: یک نامه بنویسید تا پستخانه مرکزی موضوع را بررسی کند. دست از پا درازتر بیرون آمدم، یک نان خریدم و برگشتم به آپارتمانم. از اینکه کارم را ول کرده بودم و به جای اینکه با مشتری‌های تونسی تماس بگیرم وقتم را سر این کاغذها گذاشته بودم افسوس خوردم. با این همه مشغله و نگرانی شخصی وارد ماجرای زندگی عده‌ای غریبه شده بودم. جملات بغرنج نامه مجید ناشناس به خاطرم می‌آمد و علل گوناگونی را که انگیزه نوشتن چنین افکاری بود در ذهنم تجزیه و تحلیل می کردم. چه موجب شده که این چنین سخت قضاوت بکند؟ لابد جانش به لب رسیده است. غریقی که از ته مغاک فریاد می زند و کسی نیست که به دادش برسد. پس فتوایش به جا بود. در این میان رفتار غیر عادی صوفیا به یادم آمد. آیا واقعا قصد داشت که امشب به دیدنم بیاید؟ برای چه؟ البته صوفیا دختر خوشگل و تودلبروی بود، اما در رفتار من کوچکترین نشانه از میل به خودمانی شدن احساس نمی شد. در میان پاکت‌ها چند بسته کتاب و مجله هم به چشمم خورده بود. برای وقت گذرانی یکی از بسته ها را باز کردم. کتاب قطوری یافتم با عنوان داستان یک شهر اثر احمد محمود. کتابی بود درباره یک عده تبعیدی در سالهای 1952-53، پر از جزئیات زندگی این افراد در نواحی جنوب ایران. جزئیاتی راجع به چای خوردن، غذا خوردن، خوابیدن، عیاشی، شکنجه زندانیان، کشتار همراه با اسامی انواع ماهی ها، کوچکترین دهات و محلات، قهوه خانه ها، شیرکش خانه ها، بنادر کوچک و بزرگ، شکل و هیبت زنان و مردان. به طوری که این کتاب به ظاهر رمان را می شد یک سند مردم شناسی تلقی کرد و نویسندش را اهل فن قابلی دانست. متاسفانه وقتی خواستم شخصیت راوی را بیابم چیزی دستگیرم نشد. شاید برای اینکه در وضعی که داشتم کتاب را به دقت نخوانده بودم. سهل‌انگاری خودم را سرزنش کردم و آن را چند بار از سر تا ته ورق زدم. نتیجه دست نداد. حوصله‌ام سر رفت. کتاب را توی بستهش گذاشتم. باز دستم را به داخل گونی پستخانه بردم. یک شیء فلزی در ته آن بود، یک قوطی حلبی به شکل مکعب مستطیل اما له شده. درش را به زحمت باز کردم. یک استوانه به رنگ مایل به زرد که دو جایش را انگار با مته سوراخ کرده بودند. خواستم نوع جنسش را کشف کنم. چیزی شبیه یک آب نبات عظیم یا موم سفت شده بود. آن را بو کردم. بوی چربی گندیده می داد. این دیگر چه چیزی می تواند باشد؟ شی را دوباره توی قوطی حلبی جای دادم و گونی را وارونه کردم. پاکت ها وسط اتاق کوت شدند و مقداری برنج و آجیل شیرین در کنارشان ولو شد. هر لحظه که می گذشت بر حیرتم می افزود. اینها را کی به اینجا فرستاده است؟ سرم به شدت درد می کرد. قلبم تند می زد. دلم می خواست مصاحبی پیدا کنم و ماجرای این 24 ساعت را با او در میان بگذارم. تصمیم گرفتم به سراغ دربان بروم. به او انعامی بدهم و با هر تمهیدی که لازم باشد از او زیر پا کشی کنم تا بلکه از حرفهای او وضع را روشن‌تر ببینم. چند تلنگر به شیشه در اتاق زدم و وقتی صدای سرفه دربان را شنیدم وارد شدم. پیرزن داشت آخرین قطره های لیوان شرابش را سر می کشید. چرا سرزده تو اتاقم می آیید؟ اصلا شما خارجی ها تربیت ندارید. تشر او به قدری کاری بود که فوراً عذر خواستم و به آپارتمان برگشتم. روزم به بتالت گذشته بود و مانده بودم با یک توده کاغذ و پاکت دست و پاگیر که جز تشویش و غم حاصلی نداشتند. هوا تاریک شده بود. اما پیش از این که چراغ را روشن کنم صدای زنگ در بلند شد. سوفیا بود. او را به داخل آپارتمان دعوت کردم. سوفیا مثل کسی که قبلاً به اینجا آمده و همه جا را بلد باشد خودش کلید چراغ برق را زد و یک سره رفت به اتاق کارم. من پشت سر او بودم. گیسوانش را به قدری کوتاه زده بود که گردن باریک و لطیفش برهنه می نمود. رویش را به طرفم برگرداند. دیدم دو تا پاکت به دستش است. آیا آنها را از روی میزم برداشته بود؟ جرأت نکردم که بپرسم. سوفیا پاکت‌ها را مثل یک پرچم بالای سرش برد و گفت این کاغذها بعد از ظهر امروز رسید. گفتم باز هم؟ گفت باز هم. انگار تمام شدنی نیستند. و لبخند زنان پرسید اجازه دارم چند دقیقه اینجا بنشینم؟ متوجه شدم که به قدری هاج و واج مانده بودم که تعارف نکردم. دستپاچه جواب دادم البته بفرمایید. گفت لابد از خودتان میپرسید که چرا به اینجا آمدم. گفتم راستش خیلی متاسفم که از دیروز تا حالا اینقدر مزاحم شما و خانم شرمان شدم. گفت تعارف را کنار بگذاریم. من آمدم به شما کمک کنم. این دختر که فارسی بلد نبود چگونه می توانست در خواندن نامها به من کمک کند؟ هنوز این پرسش را به زبان نیاورده بودم که حرفش را ادامه داد. من لهستانی هستم و اصولاً برای یاد گرفتن زبان فرانسوی به پاریس آمدم. گفتم نمی دانم چند وقت است که در اینجا هستید ولی زبان فرانسوی را خیلی خوب حرف می زنید. گفت تعجب ندارد. در مدرسه فرانسوی را به عنوان زبان خارجی انتخاب کرده بودم. ما لهستانی ها نه فقط پولدار نیستیم بلکه تهیه ارز برای من مشکل است. به این جهت بچه خانم شرمان را هفته 4 نیمه روز نگهداری می کنم و در عوض او اتاق مجانی و نهار و شام به من می دهد. اتاقم همان بالاخانه است که دیشب پشت پنجرش برا دیدید. از این موقعیت بیدرنگ استفاده کردم و با لحن شوخی‌آمیزی گفتم و چون پنجره شما بالاتر واقع شده این اتاق را زیر نظر دارید. سوفیا هم لبخند زد. گفت حتی بیشتر، چون که شخصی که تا 2 ماه پیش در این آپارتمان شما زندگی میکرد حمید بود. حمید با من دوست بود، حتی نزدیکتر از یک دوست، مثل یک نامزد. از اینکه بالاخره کسی پیدا شده است که این حمید عارف را بشناسد با چنان ولعی به سوفیا خیره شده بودم که حالت مرا غلط تعبیر کرد. گفت تعجب ندارد، من دختری هستم آزاد، مردها را هم دوست دارم و وقتی از یک مرد خوشم بیاید ناز و اطفار را کنار می گذارم. حمید مردی بود جالب. گفتم ببخشید که حرفتان را قطع می کنم، اما چرا می گویید حمید جالب بود؟ مگر حمید دیگر نیست؟ سوفیا مدتی مکس کرد، انگاری که منظور مرا فوراً در نیافته بود. گفت چنان که می بینید فعلاً نیست. داشتم می گفتم که مرد جالبی بود، متاسفانه تمام وقتش را به سیاست بازی می گذراند. رفقای زیادی داشت که در همین آپارتمان دورش جمع می شدند و بحث می کردند، چیز می نوشتند و انقدر که دستگیرم شد مجله‌ای هم انتشار می دادند. خوشحال از این همه اطلاع پرارزش توی حرفش دویدم. اسم مجله‌شان چه بود؟ گفت یک اسم فارسی داشت که من یاد نگرفتم، اما معنیش بود سحر، طلوع فجر، چیزی از این قبیل. از اینکه نه چنین مجله‌ای را دیده و نه اسمش را شنیده بودم اظهار تأسف کردم. گفت تأسف ندارد، مجله آنها سیاسی بود و شما حتما وارد دستبندی های سیاسی نیستید. به طعنه گفتم منظورتان این است که لیاقت سیاست را ندارم؟ گفت نه، نخواستم تحقیرتان بکنم، از رفتارتان پیداست. ما لهستانی ها دورانی را گذرانده ایم که ناچار از همان مدرسه ابتدایی به سیاست بازی مشغول بودیم و در نتیجه تا یک نفر اهل حزب و دستبندی باشد بو میبریم. در دل به شم او آفرین گفتم ولی طاقت نیاوردم و پرسیدم حمید و دار و دستش چه شدند؟ حمید کجا رفت؟ آیا نشانیش را دارید؟ گفت نه، برعکس، من آمدم از شما بپرسم آیا در میان این کاغذها نشانی جدید او را پیدا کرده اید؟ به علامت نفی سر تکان دادم و سوفیا ادامه داد حیف، خیلی دلم میخواست بدانم که سرنوشتش چه شده است، در حقیقت نگران هستم. پرسیدم فکر میکنید بلایی به سرش آمده باشد؟ گفت نمیدانم. گفتم پس چه نگرانتان میکند؟ گفت من اغلب ناظر بحث آنها بودم، اما چون زبانشان را نمیفهمیدم وقتی با حمید تنها میماندیم توضیح میخواستم. با اینکه حمید جزئیات صحبتشان را برایم نمیگفت متوجه شده بودم که جوش و خروش های دوستانش روز به روز روحیش را ضعیفتر میکند. جملات پرپیچ و خم نامه مجید را به خاطر آوردم. گفتم منظورتان این است که از فعالیت و برنامه هایشان نتیجه مثبت نمی گرفتند؟ گفت نه فقط برنامه مثبت نداشتند، بلکه با حرفها و تصورات واهیشان توی دل همدیگر را خالی می کردند. گفتم چطور؟ گفت مثلا من کمتر دیدم که یک دسته جوان و حتی عاقل مرد انقدر به حال خودشان زار بزنند. انگاری انتظار داشتند که یک قوه ما فوق طبیعت دلش برای آنها بسوزد و بیاید ناز و نوازششان کند. به یاد درد دلهای رفقای خودم و مخصوصاً وداع نامه مجید افتادم و لبخند زدم. گفتم این که خاصیت اغلب مرد هاست که پی آغوش مادر می گردند. گفت نه همه مردها. من در همین عمر کوتاه هم مردهایی دیدم که رفتار آدمهای بالغ را دارند. شاید نن من غریبم خاص شرقی ها باشد که از بس دوچار خرافات و اعتقاد به از ما بهتران هستند به قدرت خودشان اعتماد ندارند. ما فرنگی ها را طوری بار می آورند که هر فرد من مجبور است مسائلش را خودش حل کند و سرنوشتش را خودش به دست بگیرد. حالا اگر در میان من کسانی هم پیدا می شوند که در عالم بچگی باقی می مانند، گناه از تربیتشان نیست، بسا بیمارند. در صورتی که شماها، ببخشید که می گویم شماها، چون که شخص شما را نمی شناسم، یا به هر حال آنچه در رفتار و کردار این دسته می دیدم و دستگیرم می شد این بود که این اشخاص هنوز بالغ نشدند. زود رنجند، گول می خورند، دست خوش احساساتشان هستند. به جای بکار انداختن عقل با تزویر عمل می کنند. معلوم بود که از حمید و دار و دسته کذاییش دل پری دارد. دیواری کوتاه‌تر از دیوار من گیر نیاورده است تا دقت دلش را خالی کند. برای اینکه پر به پرش بدهم گفتم اصولاً باید از این قضاوت خشن و کلی شما برنجم، اما اعتراف میکنم که حرفهایتان برایم جالب است. باری حالا برایت بگویید که علت این نقص را در چه میبینید؟ گفت نقص؟ من کی گفتم نقص؟ منظورم فقط تفاوتی است که مشاهده میکنم. گفتم سوالم را جور دیگری مطرح می کنم. علت این تفاوت را در چه می بینید؟ در مذهب، در تحولات تاریخی، در فرسودگی نژادی؟ گفت درست است که من جامعه شناس و مردم شناس نیستم، اما هرگز نژاد پرست و طرفدار تئوری های نژاد پرستان نبودم. اما اگر فوراً هم مهر جنبش زنان فعال را نزنید، می توانم بگویم با آنچه از وضع زن در ممالک شما خبر دارم، شاید زن یعنی مادر مسئول این نوع روش فکری باشد. موضوع بیش از پیش برایم جالب شد. دختر جوان و خوشگلی سرزده شبانه به خانه‌ام آمده بود و در میان ماجرای کابوسواری که توی آن دست و پا می زدم داشت از جامعه و روش زندگی ما مردمی که نمی شناخت داد سخن می داد. به خودم گفتم حالا که گیر این روشن فکر اروپای شرقی افتاده ای جر نزن، بازی را ادامه بده. بیدرنگ قیافه حق به جانب به خودم گرفتم و گفتم ممکن است روشن‌تر توضیح بدهید؟ گفت از آنجا که در جوامع شما زن را خانه نشین کردند تا فقط کدبانو باشد، بچه ها و مخصوصاً پسر بچه ها را زیر دامان بزرگ می کنند، لوس بار می آورند، مردانگیش را از او می گیرند. گفتم خیلی ببخشید، دست کم تاریخ ما نشان می دهد که این رفتار درست برعکس بوده است. پسر بچه را از مادر جدا می کردند و از همان اوائل طفولیت به او اسب سواری و تیراندازی یاد می دادند. گفت که شاید در ازمنه گذشته و باستانی، حالا دیگر اسب و تیر و کمان در کار نیست. پسرهای شما وقتی هم که میخواهند مردانگی نشان بدهند، هفت‌تیر و تفنگ به دست میگیرند و بی حساب خودشان را به خطر میاندازند. از جا در رفتم و و میان حرفش دویدم و تروریست می شوند. فکر نمی کنید که ما قربانی تبلیغات دروغ هستیم؟ گفت چرا؟ اما تازه از همین روحیه بچگانه سوء استفاده می شود و به آسانی توی تله می افتید و برایتان داستانهای اغراق‌آمیز می سازند. گفتم برگردیم به سرنوشت دوست شما حمید که نمی شناسمش. آیا نگرانی شما برای این است که حمید از بس به حال خودش زار زده در نومیدی مطلق فرو رفته، به دام افتاده و تروریست شده است؟ گفت نه، حمید و دوستانش فقط نومید بودند، اما من جرأت تروریست شدن را در آنها نمی دیدم. اینها فقط ایدئالیست هایی بودند در حد نیهیلیست، دیگر هیچ چیز را باور نداشتند. گفتم بنابر استدلال شما خطری که متوجهشان بوده و یا هست در خودشان است. هیچ عامل خارجی کاری به کار آنها و هموطنانشان ندارد. آیا درست فهمیدم؟ در این صورت جای نگرانی ندارد. گفت ببخشید، پس درست به حرفهایم توجه نکردید. با شناسایی که از او و فعالیتش دارم بعید نیست که از فرانسه رفته باشند یا حتی کتبسته بیرونش کرده باشند. گفتم چرا چنین حدسی را میذارید؟ آنقدر که من اطلاع دارم فرانسه برخلاف انگلیس تا حالا هیچ ایرانی را اخراج نکرده است. گفت شاید هم که شما خبر ندارید. به هر حال از روزی که نامرسان محله این کاغذها را به منزل خانم شرمان می آورد فکر می کنم که قصدی در کار هست. فراموش نکنید که محل کار و اقامت من که نامزد حمید باشم آنجاست. گفتم شما هم فراموش نکنید که پاکت ها به اسم من است که هرگز رابطه ای با نامزد شما نداشتم. اگر گمان میکنید که قصدی در توزیع این نامه ها هست اشتباه میکنید، چون که عکس آن هم پیش میآید. کاغذهای دیگران را هم برای من میآورند. پستچی این محله یا بی سواد است یا دیوانه. گفت پس این مردهای بارانی پوشی هم که در عمارت شما را میپایند اشتباهاً به این کوچه آمدند؟ صبح همین امروز خواستم این دو پاکت را برایتان بیاورم. از در آسانسور که بیرون می آمدم دو نفر با عجله از پلکان پایین رفتند. من هم ترسیدم و دکمه آسانسور را زدم و نامه ها تو کیفم ماند. صوفیا با این شهر بر نگرانیم افزود. عکس او منطقی بود. در این کوچه دو نفر می توانستند با حمید و دوستانش رابطه داشته باشند. یکی من که جانشینش شدم و دیگری صوفیا که معشوقش بود است. حس کردم که عرق به پشتم نشسته و تنفسم تند شده. صوفیا که متوجه شده بود مرا به اضطراب انداخته است برای تأیید گفته هایش ادامه داد. اگر حرفهایم را باور نمی کنید این دفعه که از خانه بیرون می روید به سر ایستگاه تاکسی ها توجه کنید تا ببینید که یک مرد بارانی پوش وانمود می کند که منتظر تاکسی است اما هرگز سوار نمی شود. صوفیا چه ها می دانست که از من پنهان می کرد؟ آیا می خواست فقط مرا بترساند که کمکش کنم تا نامزد گم شدهش را بجویم یا دچار تصورات مالی خولیایی است؟ ناگهان دلم تو ریخت. این همه کاغذ با محتویاتی که تنها از چند تای آنها خبر داشتم، این قوطی حلبی مرموز و چیز چرب بدبویی که توی آن است و با مته سوراخش کردند، شاید برای تجزیه در لابراتوار نمونه برداشتند، شاید پی قاچاق هروئین می‌گردند. وا ویلا. اما به روی خودم نیاوردم و حتی سعی کردم خودم را به خون سردی بزنم. گفتم خیلی معذرت میخوام، اینجا لهستان نیست، در فرانسه مردم آزادند و تحت لوای قانون زندگی می کنند. همین که چند نفر دور همدیگر جمع بشوند نباید ما را به تصورات عجیب و غریب بیاندازد و هر کسی را که بارانی پوشیده مأمور مخفی بدانیم. گفت آیا به حرف خودتان اعتقاد دارید؟